أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب عدم حجیت بود که مرحوم نائینی فرمود جاری نیست چون اثر ندارد. اثر که حرمت استناد و اسناد هست، ثابت است به مجرد شک در حجیت. استصحاب عدم حجیت اگر بخواد جاری بشه برای اثبات این اثر، هازا ثابتون بالوجدان و یلزم من جریان الاستصحاب تحصیل و ما هو حاصلون بالوجدان تحصیلا تعبدیا. تحصیل تعبدی ما هو حاصل بالوجدان از اردع انها تحصیل حاصل است. ما عرض کردیم راجع به حرمت اسناد حساب کنیم مراد از حرمت اسناد اسناد مضمون اماره است به شارع. مثلا شهرت بر وجوب نماز جمعه قائم شد، تا احراز نکردیم حجیت شهرت را حرام است مضمون شهرت را که وجوب نماز جمعه هست به شارع نسبت بدیم. اگر مراد اینه، حق با مرحوم نائینیه. چون قول به غیر علم حرام است، همین که علم نداریم به وجوب نماز جمعه لا وجدانن ولا تعبدن حرام است خبر بدهیم از آن. پس استصحاب عدم حجیت هیچ نقشی در این موضوع حرمت قول به غیر علم ندارد و اما حرمت کذب که حرمت اخرایی است که عبارت است از اخبار مخالف واقع، استصحاب عدم حجیت اثبات کذب نمی کنه. حتی استصحاب عدم وجوب نماز جمعه اثبات نمی کنه اخبار به وجوب کذب است، چون کذب عنوان بسیط است. استصحاب عدم واقع نمی تواند اثبات کند که اخبار شما اخبار کاذبی هست و آثار کذب رو بار کنیم. ولذا در اون مثال قول به غیر علم در ماه رمضان، مرحوم آقای خویی هم فرمودن که کفاره ثابت نمیشه کسی که بیاد اخبار به غیر علم کنه چیزی را راجع به خدا و یا پیامبر و ائمه بگه. استصحاب عدم ثبوت این مطلب ثابت نمی کنه که اخبار این آقا کذب علی الله است و کفاره دارد. کفاره نداره، ولی مبتل روزه هست، چون ارتکاب یک طرف علم اجمالی در ماه رمضان این موجب بطلان صومه. من علم اجمالی دارم یکی از این دو مایع آب است و ارتماس فی الماء المطلق مبطل صوم است. اگر داخل بشم در این مایع الف روزم باطل میشه ولو آب نباشه. چرا؟ برای اینکه من باید اجتناب کنم از ارتماس فلمایی که منجز است بر من. یک وقت اصل براءت جاری میشه، استصحاب عدم کون هازا ما ان مطلقا جاری میشه، اون وقت دیگه اگر آب هم باشه مهم نیست، چون ارتماس فلمایی مبتل صوم است که ان عذرن نباشد. علم اجمالی خصوصیتش اینه که عذر رو از بین میبره، ولذا اگر این مایه الف آب بود قطعا ارتماس فلماء من بلا عذرن بود، چون علم اجمالی دارم به این که یکی از این دو مایه آب مطلق است و اون وقت کفاره هم ثابت می شد. حالا که آب نیست میگن کفاره نداره، اما شما امساک از مفترات، اجتناب از مفترات نکرد. حضرت امام فرمودن نه، روزه هم صحیحه. چرا؟ فرمودن که قصد مفتر این موجب بطلان صوم نیست. من قاصد صوم بودم، حتی اگر قصد بکنم یک مفتر یقینی را، قصد اکل، تا مرتکب آن نشم روزم باطل نمیشه. چرا روزم باطل بشه؟ من ناوی صوم بودم، صوم یک ماهیت است، ناوی او بودم، مرتکب مفطر هم که نشدم، چرا روزم باطل باشه؟ قصد ابطال صوم اگر استقلالاً باشه، این آقا اصلا قصد استقلالی میکنه ابطال کنه صوم را، قصد استقلالی میکند ابطال صوم را، یعنی اصلا قصد میکند روزه اش را باطل کند، بله اون مبطل صوم. اما اگر نه، قصد میکنه این آب رو بخوره، حتی حضرت امام فرمودن ولو ملتفت هست به مفتریت آن روزش باطل نمیشه مگر مرتکب این فعل بشه. در مقابل این نظر دو نظره، یک نظر آقای خویی بود که فرمود که اصلا قصد صوم یعنی قصد اجتناب از این مفترات شرعیه. شما اگر جاهل هم باشید به حکم، ندانید ارتماس فلما مبتل صوم است و به خاطر جهلتون قصد امساک از ارتماس فلما نکنید، اما اتفاقا در این ماه رمضان یک روز هم نشد که برید استخر و ارتماس فلما بکنید، اما شما هیچ روزی قاصد امساک از ارتماس فلما نبودید، چون فکر میکردید ارتماس فلما مبطل صوم نیست. آقای قوی فرموده تمام این 30 روز روزتون باطله. چرا؟ بلکه شما قصد صوم نداشتید. از صوم خوال امساک عن المفترات شرعی، عن المفترات شرعن، شما قاصد امساک از این مفتر که الارتماس بالمعاص نبودید، ولو به خاطر جهل به مفتریت ها. یک مبنای معتدلی هست، لا الا هازا ولا الا زاکه، بل وسطون بینهما، که مبنای مرحوم آی حکیمه، مبنای آی سیستانیه. میفرمایند که قصد مفتر صوم اگر در حال التفات به مفتریت آن باشه، این بالالتزام برمیگرده به قصد ابطال صوم و صوم باطل میشه. اما اگر نه، من جاهلم یا در یا مثلا ممکنه همون مثال علم اجمالی، من ارتماس در این مایع الف که میکنم به رجاء این که آب نباشد، نه چرا روز باطل بشه؟ حالا این مثال دوم رو آیه حکیم و آیه سیستانی نزدن، کلن نظرشون اینه که قصد مفتر مع الجهل به مفتریت مبطل صوم نیست، مع العلم به مفتریت مبطل صوم هست. خب طبق نظر حضرت امام در بحث قول به غیر علم، قول به غیر علم تا ثابت نشه که مخالف واقع بوده، نه کفاره داره نه موجب بطلان صومه، چون اصلا قصد مفتر تفصیلی هم موجب بطلان صوم نیست، فضلا از این که اینجا مفتر اجمالی است. به کی داری اشکال میکنی؟ همزمان؟ بله، چه ربطی داره؟ اگر صوم، شما در واقع دارید اشکال با اون مسلک آی خویی میکنید ظاهرن، که کسی که قاصد مفتر است، قصد مفتر گناه نیست، اینجور میگید ها؟ خیلی هم اگر گفتیم صوم هو الامساک عن المفترات عن نیتن، که همه اینو میگن و همین جور هم هست. اجازه بدید، اگر کسی همین جوری تمام روز را گرسنه بود، تشنه بود، اما لا عن نیتن، آب گیرش نیومد، این صائمه؟ صائم نیست. خب پس کسی که نیتش مختل میشه، بله نیت گناه گناه نیست، اما صوم واجب است و صوم قوامش به اجتناب عن المفترات عن نیت هست، خب صوم مختل میشه. ولذا حالا آیه خویی فرمودن در این مثال قول به غیر علم، چون علم اجمالی داری یا علم اجمالی داری یا اخبار به وجود این مشکوک کذب است یا اخبار به عدم این مشکوک، هر کدام از این دو طرف رو شما خبر بدی، امساک عن المفتر نکردی، شانسیست، شاید دروغ باشد و اگر دروغ باشد مبطل صوم است، شاید راست باشد، علالله علالله، این دیگه امساک نیست، یا بخت یا شانس هست، نه امساک. خب و روزه باطل میشه. حضرت امام فرمودن که نه، برای چی روزه باطل بشه؟ این مرتکب مفتر که نشده، قصد ابطال صوم هم استقلالا نداشته. میمونه نظر آیه حکیم و آیه سیستانی که در این مورد ظاهر این است که بگیم طبق نظر اونها هم روزه باطله، چون علم تفصیلی به مفتریت که لازم نیست، علم اجمالی به مفتریت داره. اینم قاصد صوم نخواهد بود، صوم امساک عن المفترات است. خب این آقا امساک عن المفترات نداشت. خب و تفصیل الکلام فی محله. فقط یه نکته عرض کنم، ما چون در این مورد فرمایش حضرت امام رو نمیتونیم بپذیریم که قصد ارتکاب مفتر ولو مع العلم به مفتریته این مبطل صوم نیست. آقا قصد داره بره غذا بخوره، خب این به این میگن که ولی بعد اتفاقا غذا هم آماده نشد، گفتن غذا تموم شده، این هم نتونست غذا بخوره. عرف به این میگه هازا صائمون، این صائمه صوم. حالا بلا تشبیه برای تقریب بزن، مثلا حالت مثل کسی که فرض کنید که عمدن برای فرض کنید که اعتصاب غذا میکنه، این کسی که حاضر میشه نهار بخوره ولی نهار گیرش میاد، به پدر و مادرش میگه من اعتصاب غذا کردم. خب پدرش میگه که خودت رو فریب بده، ما رو فریب نده، تو که دنبال غذا گشتی تو یخچال غذا گیرت نیومد، تو اعتصاب غذا کردی. صوم حالا بلا تشبیه عبادت شرعی است، تشبیه نکنیم به این امور، ولی برای تقریب بزن صائم یعنی ممسک عن الاکل و شرب، مثل اعتصاب غذا. و این که رفت دنبالش غذا بخوره غذا گشت اومد بهش میگن صائم، یعنی که نمیگن. خب یه نکته هم اینجا عرض کنم، ولو این بحث فقهی است اما برای تکمیل مطلب مناسبه بگیم. مرحوم استاد معتقد بود قول به غیر علم اصلا کذبه، ما دوتا حرام نداریم، کذب حرامه، قول به غیر علم اصلا مصداق کذبه. کذب عبارت است از اخبار به ما لا تعلم. خب تا حالا ما آخه بحثمونی بود که دو تا حرمت داریم، ایشون فرمودن نه حرمت کذبه، ولذا قول به غیر علم طبق نظر ایشون باید موجب کفاره هم بشه چون کذبه. دلیل ایشون یک روایت صحیح هست که راجع به قذف کافر وارد شده، فرموده فان ایسر ما یکون ان یکون قد کذب. قذف کافر نکنید، کمترین محذوری که ممکن است پیش بیاید این است که مبتلای به دروغ میشید. خب اگر بنا باشه که قول به غیر علم این کذب نباشه، خب کمترین محذور قول به غیر علمه، چون شاید مطابق با واقع باشد قصف اون کافر، کذب نیست ولیکن قول به غیر علم است. فان ایسر ما یکون ان یکون قد کذب، که خب ما این فرمایششون نپذیرفتیم. خب اولا خب این ممکنه معناش این باشه که قول به غیر علم در غیر کذب علل، در غیر خدا، خدا که قرآن میگن تقولوا علی الله ما لا تعلمون، قول به غیر علم در امور تکوینی این حرام شرعی نیست، حرام عقلی است، از باب علم اجمالی به اینکه یا اخبار به وجود مشکوک کذب است یا اخبار به عدم مشکوک، علم اجمالی منجز است. خب فان ایسر ما یکون ان یکون قد کذب، چون حرام نفسی کذب است و قول به غیر علم حرام عقلی است چون منجر به کذب ممکن است بشود. علاوه بر این که استعمال اهم از حقیقته. اشکال اول اینه که شاید در مورد امور غیر شرعی قول به غیر علم حرام شرعی نباشه. من الان نمیدونم زید تو خونه است یا نه، بگم زید تو خونه است، شاید حرام شرعی نباشه. از باب علم اجمالی به این که یا اخبار به این که زید تو خونه است کذبه، یا اخبار به این که زید تو خونه نیست، علم اجمالی منجزه و حرام شرعی کذبه. کمان که ممکنه بعضیا به این قائل بشن، بگن ما دلیل نداریم بر حرمت قول به غیر علم در غیر احکام شرعیه. خب موردم قذف کافر که حکم شرعی نیست، قول به غیر علم رو نگفت چون حرام شرعی نیست. از باب علم اجمالی به کذب بودن اما الاخبار به وجود مشکوک او الاخبار به عدمه، عقل میگوید اجتناب کنین از قول به غیر علم. اگه اینجور باشه ان ایسر ما یکون در علم اجمالی کمترین حالتی که رخ میده اینه که آدم مبتلای به اون حرام معلوم بالاجمال میشه دیگه، که اشکال نداره که. خب اگر رخ نداد میشه تجری، اگر قول به غیر علم حرام نبود اگر رخ نداد میشه تجری، ولی اونی که حرام شرعی است کذب است. فان ایسر ما یکون ان یکون قد کذب، ممکنه مرتکب کذب بشه. ولی فعین نعیسر ما یکون یعنی کمترین چیزی که ممکن است رخ بدهد این است که دروغ است، دروغ بشود، شاید هم راست بشود، ولی خب شما معذور نیستی. علاوه بر این که استعمال عام از حقیقته، حالا تو این روایت کذب به معنای عام از قول به غیر ان گرفته شد، استعمال عام از حقیقته معنیش نیست که کذب همه جا به این معناست. کذب یه معنای عرفی داره، کسی که قول به غیر علم میکنه و مطابق با واقع در میاد، کدوم عرفش میگه تو دروغ گفتی؟ هیچ عرفی نمیگه تو دروغ گفتی. تو این روایت حالا کذب به معنای قول به غیر علم استعمال کردن، استعمال که هم از حقیقته، استعمال مجازی هم ما داریم، شاید این استعمال مجازی باشه. قرینش همین روایت. بالاخره شما میگید این روایت کذب در قول به غیر علم استعمال کرده، اینجوری میگید. خب وقتی استعمال کرده، خب استعمال هم از حقیقته. خب از این بگذاریم. وجه اما احتمال دوم، کذب مخبری و کذب خبری فرق با هم می کنن، اما نه در قول به غیر علم. در مواردی که شخص خبر میده و خلاف واقع هست اما خودش خیال میکنه که راست میگه، اونجا نمیگن ای دروغگو، ولی میگن این خبرت دروغ است، خبر کاذب است، اما انت لست به کاذب. فرقش اینه که در کذب مخبری در مواردی که انسان معتقد است که راست میگوید و واقعا دروغ در میاد کذب مخبری نیست، کذب خبری است. اما در موارد قول به غیر علم اگر واقعا درست در بیاد نه کذب خبری است نه کذب مخبری. بهش نمیگن که تو دروغ گفتی، نه من دروغ نگفتم، من چیزی که شک داشتم گفتم، الحمدلله مطابق راستم بود، البته چون شک داشتم نباید میگفتم، ولی دروغ نگفتم. وقت همش هم مطابق با واقع در میاد، خب نه نمیگن دروغو، نمیگن دروغو، هر حرفی زده درست در اومده. یک آدمی است که اخبار میکنه به مزنونات، همش هم درست در میاد، که میگن ای دروغو، چرا دروغ میگویی؟ نمیگن. کسی که میداند نمیگه چرا دروغ میگویی، میگن راست میگی، ولی هر راستی رو نباید گفت، اول مطمئن بشو بعد بگو. اما حرمت اسناد به معنای دیگری هم هست، به معنای حرمت اسناد خود حجیت این اماره، کار ندارم به مضمون این اماره، بیام بگم شهرت حجته، در حالی که واقعا شهرت ممکنه حجت نباشه. اگه مراد از حرمت اسناد این باشه، خب به نظر ما بازم اشکال مرحوم ناینی وارده. چرا؟ یعنی تحصیل حاصل، یعنی استصحاب عدم حجیت جاری نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم حجیت چه اثری داره؟ ما یک حرمت قول به غیر علم داریم، یه حرمت کذب داریم. حرمت قول به غیر علم میگه آقا تو که نمیدونی شهرت حجت، نگو، خبر نده از حجیت شهرت. خب استصحاب عدم حجیت شهرت چه رابطه‌ای داره با این موضوع حرمت قول به غیر علم؟ هیچ رابطه‌ای با هم ندارن. استصحاب عدم حجیت یا باید تعبد به موضوع بکنه یا تعبد به حکم. استصحاب میگه که شهرت حجت نیست. خب چه ربطی داره به موضوع حرمت قول به غیر علم؟ حرمت قول به غیر علم میگه تا شما ندانی شهرت حجته، حق نداری خبر بدی از حجیت آن. استصحاب عدم حجیت چی میگه؟ چی میخواد بگه؟ موضوع رو میخواد نفی کنه یا اثبات کنه؟ هیچ کدوم. نه نفی میکنه این موضوع رو، نه اثبات میکنه. اصلا تحصیل حاصل نگید جناب ناینی، ما از شما داغتر میشیم تو اینجا. میگیم اصلا این استصحاب عدم حجیت ناتوان است از تحصیل این حاصل، نه اینکه میتواند تحصیل کند، محظور فقط در اینه که تحصیل حاصل محال است. مثل اینکه بگیم که آقا مریض ما خوب شد، بردیمش مثلا جامع ابو حنیفه، دیگه تحصیل حاصل بود که بیمار ما شفا پیدا کنه. بابا تحصیل حاصل هم نبود، اون بیچاره امکان شفا دادن مریض شما رو نداره، او خودش معذبه، حالا بیاد مریض شما رو شفا. این دیگه تحصیل حاصل نمیگن، معذورش تحصیل حاصله، این معذورش اصلا عدم قابلیت فاعله، عدم فاعلیت فاعله. بله اینجا هم استصحاب عدم حجیت اصلا چی میخواد بگه نسبت به حرمت قول به غیر علم؟ حرمت قول به غیر علم میگه شما نمیدانی شهرت حجته، پس حرام است اخبار به حجیتان. استصحاب میگه چی؟ اگر استصحاب بیاد بگه که تو میدانی حجت نیست، شما اینو میفرمایید دیگه، بنابراین که استصحاب قائم مقام علم موضوعی هم میشه. استصحاب حجی عدم حجت میگه تو میدانی حجت نیست، میگه خب موضوع ما که شک نبود، تا بگه تو میدانی حجت نیست، تا موضوع شک را از بین ببرد. اگر موضوع حرمت قول به غیر علم شک بود و استصحاب عدم حجیت اگر قائم مقام علم میشد، میگفت تو شک نداری، تو میدانی عدم حجیت را، و وقت بدتر میشد حرمت اخبار که موضوع شک از بین میرفت. اما ما حرفمون اینه که موضوع حرمت اخبار به غیر علم شک نیست، موضوع حرمت اخبار به غیر علم اینه که چیزی را که نمیدانی هست خبر از آن نده، اما از این که شک داری یا قطع به عدم داری. حرمت قول به غیر علم، یعنی آقا تو که نمیدونی زید تو خونه است، پس خبر نده که زید تو خونه است. چه شک داشته باشی، چه علم به عدم داشته باشی، حرمت قول به غیر علم یعنی لا تقل ما لا تعلم سواء کنت شاکن او کنت قاطعا به عدمه، قاطعا به عدم و قطعا وجدانی و قطعا تعبدی. خب موضوع حرمت قول به غیر علمی که شما نمیدانی شهرت حجت، پس خبر نده. استصحابم چی میگه؟ میگه شما می فوقش، اگر استصحاب قائم مقام قطع موضوعی بشه، میگه شما میدانی که شهرت حجت نیست، اما موضوع حرمت اخبار چیه؟ اینه که چیزی را که شهرت را که نمیدانی حجت، نگو حجت. خب استصحاب یه چیز دیگه رو میگه که اصلا جزء موضوع نیست. استصحاب فوقش به قول شما قائم مقام قطع موضوع بشه، میگه که تو میدانی حجت نیست، اما این ربطی به موضوع حرمت اخبار به غیر علم نداره. موضوع این است که چیزی که نمیدانی حجت هست، خبر نده. ام از اینکه شک داری یا میدانی حجت نیست، موضوع امه. موضوع ما عدم العلم بالحجیه است، این موضوع حاصل بالوجدان. استصحاب فوقش علم به عدم حجیت میاره تعبدن، او که موضوع نیست. خب حالا اینو بعدن هم توضیح خواهیم داد. این اثر هم درست نشد، اما اگر بگید به لحاظ این که میخواد بگه کذب است، استصحاب میکنیم عدم حجیت را تا بگه اخبار از عدم حجیت کذب است، بالاتر از قول به غیره. خب این هم جواب دادیم، گفتیم کذب عنوان بسیطه، با استصحاب عدم حجیت نمیشه اثبات کرد که اخبار از حجیت کذبه. پس فرمایش مرحوم ناینی تا حالا که درست شد، نه از باب تحصیل حاصل، از باب این که اصلا استصحاب قابلیت نداره اینجا جاری بشه، چون موضوع اثر شرعی را اینجا اصلا نمیتونه تنقیح بکنه. اما اگر کسی بخواد استصحاب عدم حجیت بکنه برای جواز اخبار به عدم حجیت، بخواد میگه من خبر میخوام بدم از عدم حجیت، چون شک در حجیت که دارم نمیتونم خبر بدم از عدم حجیت، همونطورم که نمیتونم خبر بدم از حجیت، از هیچ کدام نمیتونم خبر بدم. اما استصحاب عدم حجیت بنابر این که قائم مقام قطع موضوعی بشه، میگه میتونی تو جواز اخبار درست میکنه طبق استصحاب، میگه میتوانی خبر بدی که شهرت حجت نیست. خب بله، یه حرف خوبیه، اما آیون راجع به جواز اسناد که اثر استصحاب عدم حجیت است، جواز اسناد عدم حجیت شهره، راجع به این که بحث نکردن، که اینو ما به عنوان پرانتز عرض میکنیم. این مبتنیست که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی بشه، بله اثر استصحاب عدم حجیت جواز اخبار است به عدم حجیت، اما فعلا بحث ما در حرمت اخبار بود به ثبوت حجیت که استصحابش تأثیری در اون نداره. اما استصحاب عدم حجیت لازم نیست جناب نائینی به لحاظ حرمت اسناد جاری بشه تا این اشکالا پیش بیاد، که بگیم حرمت اسناد با استصحاب عدم حجیت هیچ تغییری نمیپذیرد. اگر فقط بحث حرمت اسناد بود که دعویر میکنه معلومش حرمت تشریع، شما میدونید ما چیزی به نام حرمت تشریع نداریم به این عنوان، از تشریع و محرمون ما اونی که در روایات آیات داریم از کنم دو چیزه، قول به غیر علم بر خدا حرام، کذب بر خدا حرام. حالا قول به غیر علم بر خدا حرام، بدعت هم که همون کذب علی الله میشه حرام، چیزی نداریم. ما باید تجریدی و انتزاعی بحث نکنیم، ببینیم در فقه چی داریم. در فقه ایناست، حرمت القول به غیره علی الله، حرمت الکذب علی الله، که حالا از این حرمت الکذب علی الله گاهی تعبیر میکنن بدعت. خب بدعت دلیل خاص داره که بدعت حرام است دیگه، ولی خب بدعت همون از مصادیق الکذب علی الله هست. خب اگه بحث به لحاظ حرمت اسناد بود واقعا استصحاب عدم حجیت اثر نداشت، اما جناب ناینی استصحاب عدم حجیت رو ما جاری میکنیم نه به لحاظ حرمت اسناد بلکه به لحاظ حرمت استناد. یعنی میخواییم با این استصحاب عدم حجیت بگیم آقا شما اگه شهرت قائم شد که فلان عمل چرب توتان حلاله، علماء امام که خودشون حالا ادهیشون چرب توتان رو ترک نمی کردن و هم تعارف هم می کردن بزرگان ما، خب سیره علما قولن و عملن بر شرب توتون بوده. خب ما شک داریم این شهرت حجت یا نه؟ خب این ما میاییم استصحاب میکنیم عدم حجیت را برای تأکید، برای تأکید این که ما تأکید میکنیم که معذور نیستیم. بله اگر این استصحابم نبود ما معذور نبودیم. البته اصل براءت بحث دیگه یه ها، اون بحث براءت جای خود داره. فرض کنید عموماتی داریم، عموماتی داریم اقتضا میکنه حرمت شرب توتون را. بعضی از آیین میگن فتوا میدن که شرب توتون حرامه، میگن دو تا دلیل بعضی آیین که رساله دارن، یکی که اضرار به نفس است و حرام است، یکی هم اسراف است و حرام است، که البته اینا دلیل فقهی نیست، نه اسراف است عرفاً و الا چای خوردن هم اسراف بود. برای خود این انس و تلذذ روحی که اون احساس میکنه هیچ اسراف نیست عرفاً، اضرار به نفس هم که هم حرام نیست کبرویان به قول مطلق و هم صغرویان، این مرحله از اضرار به نفس معلوم نیست. اطباء حالا میگن که اعتیاد عمر مثلا 80 ساله رو میکنه 70 ساله، خب اعتیاد به خیلی چیزای دیگه هم عمر 80 ساله رو میکنه 40 ساله. عرض شود خدمت که مثل ابو علی سینا که گفت طول عمر مهم نیست برام، عرض عمر مهم. عرض شود خدمت بگذاریم. حالا فرض کنید یه عمومی اقتضا میکنه حرمت شرب توتون را، ما میخواییم از شهرت استفاده کنیم حلیتشو، خب شک داریم در حجیت شهرت. خب این تأکید استصحاب عدم حجیت شهرت تأکیده، تأکید میکنه که مؤمن نداری. خب اشکال نداره که، برای اینکه این آکد و اوزه هست. یا مثلا اماره بر حرمت، اماره شهرت که مشکوک الحجیت، میگه حلق لحیه حرام، ما شک داریم در حجیت ها، و استثنا میکنیم عدم حجیت را. این مؤمن است، البته مؤمن عقلی ما داریم، نمیگم نداریم، مؤمن عقلی داریم، قبه قابل بیان داریم، اما این استثنا عدم حجیت میگه من مؤمن شرعی ام. مؤمن شرعی ام از این که در فرض قیام شهرت بر حرمت حلق لحیه ام، شما خیالت راحت باشه فردا اگه گفتن چرا حلق لحیه کردی، با اینکه شهرت داشتی صرف قوه قابه بلا بیان رو مستند خودت قرار نده، استثاب عدم حجیت هم دارید. این آکد است در معذریت و اوزه است در معذریت، همین کافیه. مثل براءت عقلیه داریم، براءت شرعی هم جعل میکنن. برای چی جعل کردن؟ برای چی جعل کردن براءت شرعی رو با وجود براءت عقلیه؟ غیر از این که تأکید هست تو اوزه و عذرن و آکد و عذرن هست، چون خود اشاره رخصت داده، فرم کنه با عدم البیان. عدم البیان قوه عقاب داره، ولی اشاره وقتی رخصت میده در ارتکاب دیگه اقبح میشه عقاب. استصحاب عدم حجیت هم همینطوره، در ظرف شک که در حجیت شهرت بر حرمت القلهیه درست قاعده قوه عقاب بلا بیان در این فرد جاریست. در این مرتبه هم قاعده قوه عقاب بلا بیان میگه که شما معذوری، اما استصحاب عدم حجیت شهرت میاد تأکید میکنه این مطلب را و اوضح میکنه این مطلب را و این لغو نیست. والحمدلله رب العالمین.